هفت اقلیم،
جایی که هر نگاه روایتی است و هر اثر پنجره‌ای به جهان هنر. هفت اقلیم، قصه فرهنگ، هنر و عشق.
در هفت اقلیم هنر، این مرز پاک و پرگوهر، جاری فرهنگ و ادب در هر نگاه، در هر اثر.
هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که جهان رو با نظم و بی‌نظمی، با خط و سطح، با نور و سایه و با بیشمار شکل و فضا آفرید. و به نام او که به آدمی چشم داد تا ببینه، پا داد تا در فضا حرکت کنه و ذهن داد تا برای زندگی جایی بسازه. درود بر شما همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، به هفت اقلیم خوش آمدید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان به اتفاق همکارانم در این گروه برنامه ساز تا ساعت 21 میزبان شما هستیم در دومین روز هفته و آغازین یک شنبه شهریور ماه 1405. به موضوع معماری میپردازیم و دانسته هامون رو با هم در اقلیم معماری به اشتراک میگذاریم. معماری فقط ساختن یک بنا نیست. ما پیش از اون که معماری رو ببینیم، اون رو زندگی میکنیم. از لحظه‌ای که وارد خونه میشیم، از پنجره‌ای که نور صبح رو وارد فضا میکنه، از حیاتی که چند اتاق رو به هم پیوند میده، تا خیابونی که هر روز در اون قدم میزنیم، معماری بی صداست. معماری در سکوت مدام با ما حرف میزنه، با اندازه یک اتاق، با ارتفاع یک سقف، با جای یک پنجره و با فاصله ما از آدمهای دیگه. برای همین وقتی درباره معماری حرف میزنیم، فقط درباره ساختمونها حرف نمیزنیم، درباره شیوه زندگی حرف میزنیم. درباره اینکه چطور شهرهامون رو میسازیم، چطور خونهامون رو انتخاب میکنیم، چطور کنار هم زندگی میکنیم و چه تصویری از آیندهمون روی زمین به جا میگذاریم، چون معماری حافظه یک سرزمینه. اینجا امروز در اقلیم معماری میخوام به فضاها نگاه کنم و میخوایم ببینیم چرا بعضی ساختمون‌ها فقط ساختمون نیستن و سالها بعد هم همچنان در ذهن ما باقی میمونن. اما قبل از هر صحبتی بریم ببینیم امروز در این اقلیم چه خبرهایی داریم. در فرصت پیش رو با ما همراه باشید. این دم همراه میشم با امین قاسمی فر در بخش از هنر چه خبر. درود بر شما امین جان، خیلی خوش آمدی به هفت اقلیم معماری.
به نام خدا، درود به شما، درود به شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ. با اجازتون من خیلی سریع برم سراغ چند تا رویداد، اونها رو با هم مطرح بکنیم. عرض شد خدمت شما که از اونجایی که به هر حال راجع به معماری داریم صحبت میکنیم و امروز دیگه معماری هم فقط ساختن یه بنا نیست و اهل فنش دارن میگن بله که توجه به اقلیم و توجه به فضاهایی است که برای پایداری انسان باشه، من میخوام چند تا رویداد رو با هم مرور بکنیم. اول بپردازم به اینکه خبر اومده که مرمت طرح بافت در واقع تاریخی بازار تهران در دستور کار قرار گرفته، قراره طی دو هفته آینده شروع بشه. یکی از مهمترین پروژه‌های حفاظت از بافت تاریخی پایتخت هستش و گفته شده تا پایان سال به سرانجام میزه. در کنار اون گفته شده که تدوین الگوی معماری هسته تاریخی فرهزاد و مرمت عمارت کلاه‌فرنگی در اشتاباد هم در دستور کار هستش. نکته بعدی راجع به 33 پل هستش که وارد فهرست سازه‌های تاریخی آبی جهان شده، همون WHIS، و از این حیث به گفته اهل فنش میتونه کمک بکنه برای جلب توجه بیشتر و یه فرصتی باشه برای تقویت برنامه‌های حفاظتی و مرمتی 33 پل. نکته بعدی رو از سمنان بگم، یه کاروانسرای تاریخی در سمنان، کاروانسرای تاریخی الهاک، در واقع وارد مرحله مرمت شده و با حفظ اصالت خودش داره بافت معماریشو احیا میکنه و این هم میتونه بسیار مهم باشه. یا از بروجرد برای شما بگم که یک خانه تاریخی 300 ساله موسوم به مغیث الاسلام تو بروجرد بعد از 7 سال مرمت الان به بهره برداری رسیده در قالب پروژه‌ای مثل بومگردی و تبدیل بناهای تاریخی به فضایی برای گردشگری و اقامت داره ازش یاد میشه. یه سری هم به اخبار به قول معروف خارج از کشور بزنم.
بله، در یک دقیقه پیش رو.
آره، سری بگم که 416 پروژه در فهرست نهایی جشنواره جهانی معماری قرار گرفتن و عرض خدمت شما یک موزه متفاوتی در لس آنجلس قرار هستش که با حدود 300,000 فوت مربع مساحت کارش رو آغاز بکنه. و نکته بعدی هم میخوام بهش اشاره بکنم، عرض خدمت شما که ابزرور یک گزارشی رو منتشر کرده بود و یک نگاهی داشت به معماری معاصر ایران و این روزنامه به این نکته اشاره کرده بود که علارغم همه محدودیت‌ها و اتفاقاتی که به ویژه در چند وقت اخیر پیش آمده، معماران در ایران همچنان خلاقانه دارن پروژه‌های مختلف رو پیش می‌برن. و منتقد این نشریه به این نکته اشاره کرده بود که موضوعاتی مثل اقلیم، فرهنگ، نور، سایه، مصالح و شیوه های سنتی ساخت که در معماری ایرانی یکی از اون نقاط برجسته به حساب میاد نسبت به دیگر نقاط جهان، به خصوص در معماری ایرانی کماکان داره به قول معروف جولان میده. و این گزارش داره میگه که معماری معاصر ایران نه فقط ادامه معماری سنتی بلکه یک تلاشیه برای اینکه راه‌های جدید رو ایجاد بکنن.
بسیار عالی،
توجه بسیار ویژه‌ای داشتم به معماری کشورمون.
متشکرم ازت امین قاسمی فر به خاطر رویدادهای حوزه هنر که تقدیم شنوندگان هفت اقلیم کردی. باهات خدافظی میکنم.
ارادت دارم. شب شما خوش.
شاد باشی و خدا نگهدار. اینجا هفت اقلیم.
هر هنر اقلیمی است برای دیدن جهان، از سنگ و نور تا واژه و صدا، از صحنه تا پرده. جهان یک روایت نیست، هفت اقلیم است و هر اثر دری به جهانی دیگر. اقلیم
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ، هفت اقلیم معماری سپری میکنید. امیدوارم آنچه تا این لحظه شنیدید مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. عزیز ارجمندی در استودیو از این دم کنار من هستن و میزبان حضور آقای منصور اسکندری خواهم بود. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید.
شما ارادتمندم، خیلی خوشحالم که اینجا خدمت شما آقای دکتر محمدیار عزیز و شنوندگان فرهنگ رادیو فرهنگ هستم.
متشکرم.
در این شب بسیار عزیز امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم، امیدوارم که برنامه آلی. خوب و گرمی داشته باشیم.
حضور باعث دلگرمی.
عزیزین
منصور اسکندری عزیز، چند پیش در حوزه معماری کتابی میخوندم به اسم چشمان پوست، مال یوهانی پالاسما. اونجا معتقد بود که معماری بجز چشم حواس دیگر رو هم درگیر خودش میکنه. اصلا نام کتاب رو هم به همین منظور گرفته بود. حتی میگه بویایی، لامسه، همه اینا در لحظه تماشای یک اثر درگیر میکنن شما رو و چیزی فراتر از فقط دیدن معماری.
دقیقا.
با این وجود آنچه ما الان در تهران و در یک نمای بزرگتر به عنوان معماری توده تهران، نه فضاهای خاص، داریم چقدر ما رو میتونه به سمت بهتر دیدن نزدیک کنه؟
ولی واقعیتش اینه که ما اگه بخوایم واقع بین باشیم و یه خورده صادقانه صحبت کنیم، در حوزه معماری و در فضای حالا کلی شهری میشه گفت با یک آلودگی بصری وسیع مواجهی. اون چیزی که شما میگید کاملا درسته. در شکل گلخانه‌ایش بله، بناهایی میبینیم که از هر منظر
توده تهران،
دقیقاً چشم نوازن، حال آدم‌ها رو خوب میکنن و خیلی اتفاقات خوب دیگه‌ای رقم زدن و میزنن، ولی در شکل کلی اون نه، با یک در واقع ترکیب نامتناسب. چون در واقع اگر اصول و مبانی هنرهای تجسمی رو بخوایم اینجا خیلی پایه‌ای بهش نگاه کنیم، تعادل، تقارن، توازن و خیلی اصول دیگه‌ای که باعث میشن که یک اثر به لحاظ بصری به شما حس خوب منتقل کنه، در مجموع دیده نمیشه. ارتفاع ساختمان‌ها، نمای متفاوت ساختمان‌ها، بعد بعضن باسمه‌ای بودن بسیاری از ساختمان‌ها.
اول اسکندر، تجربه جهانی چه جوریه؟ اینجوری نیستش که مثلا اونجا هم توده و متن یه شکلی باشه، به سمت سادگی، به سمت راحت بودن، در دسترس بودن، و در اینها یه لایه باریکی از اجتماع دوچاری وضعیت معماری مثلا فاخرتری که ریشه در سنت و فرهنگ و اینا داره، یا اینکه نه شما یه دستی می‌بینید؟
همینطوره. ببینید، خب طبیعتاً حالا این جای بحث مفصل داره، ولی خب در کشورهایی که حالا به هر حال پیشینه معماری خوب دارن و امروز هم به لحاظ جایگاه جهانی و به لحاظ جایگاه اقتصادی در جایگاه مناسبی هستن،
چون یک نظارت معماری خوب دارن.
دقیقاً. حتی در نمای فضاهای داخلی ساختمان هم شما اگر دستی میخوای ببری، قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه وجود داره که در واقع هر کسی هر کاری نتونه خودسرانه انجام بده، و طبیعتاً این تنوع عجیب و غریب، این سازه های دقیقاً تنوع به معنای منفیش، این شلختگی بله تعبیر درستریه، و این فضای این شکلی، به قول یکی از اساتید میگفتن که من انقدی که در تهران نمای رومی دیدم،
چقدرم ناسازه، چقدرم بی‌ربطه،
در خود روم ندیدم انقدر نمای رومی.
تا همین مثلا 50 سال پیش هم یه معنایی داشت به نظر من معماری شهر.
دقیقاً.
ما یعنی یه حساب کتابی داشت، شما میتونستی بگی مثلا این مال این دوره است، این ساختمون مال این دوره است. الان به نظر میرسه که همه دیگه در هم تنیده شدن. اصلا
انگاری که وجه اقتصادی ماجرا اومده به همه وجوه دیگه چربیده و همه بخش‌های دیگه رو کنار زده و شاهد وضعیت.
بسیار خوب. بریم مهمانان عزیز ارجمندی هم به جمع ما می‌پیوندن، بحث و داختر با مهمانانمون.
بسیار عالی.
Thank you.
دو میهمان عزیز و ارجمند به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود از این دم به اتفاق آقای اسکندری با مهندس مقداد شریف، معمار و پژوهشگر معماری، همینطور خانم دکتر روزا وکیلی نژاد، دانشیار دانشگاه معماری شیراز، همینطور رئیس بخش معماری و مدرس معماری در دوره‌های ارتقای پایه سازمان نظام مهندسی. درود بر هر دو تن. آقای مقداد شریف خیلی خوش آمدید.
درود آقای دکتر.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که نقش مفیدی در گفتگو امشب داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما، امید که این گونه باشه. همینطور درود میگم به خانم دکتر روزا وکیلی نژاد، خیلی خوش آمدید.
خانم دکتر درود.
عرض سلام وقت بخیر خدمت شما و شنوندگانتون. من هم خوشحالم از این که این سعادت دارم که در این گفتگو خدمتتون باشم.
سپاسگزارم.
ظریفی میگفت خانم دکتر، میگفت دارم خواب میبینم آنفولانزای ملکی اومده، خونه ها عرق میریزن، سرفه میکنن و آدم ها را از سوی خودشون پرت میکنن بیرون. ادامهش وارد ماجراهای دیگه ای میشه که خیلی موضوع بحث ما نیست. درست میگن خانم دکتر این ظریف یا خیر، یا اینکه خیلی نگاه بدبینانه ایست به معماری امروز و در واقع ساخت و سازهای امروزی؟
من خودم خدمتتون که شاید بیان جالبی باشه برای شرایطی که معماری امروز مملکت ما باهاش مواجه هست.
بله،
حالا از جنبه های مختلف میشه این بحثی رو که شما فرمودید تفسیر کرد، اما مسئله اینجاست که اگر فقط بخوایم انگشت اتهام رو به سمت معماران به عنوان در واقع سازندگان یا طراحان بنا بخواییم بگیریم، یه مقدار بی‌انصافی کردیم. به خاطر اینکه یک اثر معماری معلول پارامترهای بسیار زیادیه که شاید به چشم نیاد. اول به نظرم لازم هست که یه تفکیکی بین بحث معماری و ساختمان رو قائل بشیم. هر ساختمانی معماری نشده.
بله.
به عبارتی شاید بشه گفت ساختمان ما در حد یک سرپناه میتونیم بدونیم، ولی زمانی بحث معماری وسط میاد که فراتر از یک چهارچوب فیزیکی رفته باشیم و واقعا معماری اتفاق افتاده باشه، که حالا توی بحث قبلیتون هم اشاره کردید حواس مختلف انسان رو درگیر کنه. بله. و دارای معنا باشه. اما برگردم به بحثی که قبلش گفتم خدمتتون، وقتی قراره یک بنایی خلق بشه و یه معماری اتفاق بیفته، چندین قدم قبلترش رو باید ببینیم. پارامترهایی مثل سیاست‌گذاری زمین، بحث ضوابط شهری که وجود داره، اقتصادی که در ارتباط با ساخت و ساز توی اون بافت و کانتکست داره شکل میگیره، کارفرمایی که در ارتباط با اون بنا هست، فرهنگ اون کارفرما، هدفش، کاربری که قرار نهایتاً از اون بنا استفاده کنه، صنعت ساختمانی که موجوده با تمام زوایای مختلفش، همه اینها قدم‌هایی هستن که پیش از اینکه یک معماری بخواد اتفاق بیفته و یه خمیرمایه‌ای در واقع توی دست معمار باشه برای خلق کردن، پارامترهای مؤثر هستن که میتونه تاثیرگذاری مطلوب داشته باشه یا نامطلوب.
بسیار عالی.
برابر این کلیت قضیه رو باید توی یک همچین حالتی دید.
خیلی خوب. آقای مقداد شریف با ما همراه هستی قربان؟
بله بله.
خوب. من آن چیزی که از صحبت‌های بخوام دکتر وکیلی نژاد دریافت کردم، اگر اشتباه کردم شما منو تصحیح کنید، این است که انگار معماری متعلق به یه سطح نخبه‌گرایانه یا یه لایه باریکیه. من متوجه نشدم که نسبت معماری در همون معنی که ما میشناسیم، نه ساختمان سازی، و توده مردم چیه؟ خب اگر قرار باشه که جدا باشه وضعیت مردم و خانه سازی برای مردم با معماری در معنای اصیل اون، خب برای خلع که معماری به وجود نمیاد یا برای یه لایه باریکی؟ این نسبت رو من درست نفهمیدم.
ببینید، شاید بهتر باشه برای اینکه این نسبت رو بهتر درک کنیم یک گام به عقب‌تر برگردیم و بحث تناسب معماری و منابع رو ببینیم. ببینید خب ما الان در صورت در کشور درگیر یک جنگی هستیم و خب در دنیا مسئله انرژی مطرحه، تمام این شرایط ما داریم اینها رو میبینیم. وقتی بین 40% تا و در بعضی از حوزه های انرژی مثل برق تا 80% انرژی در حوزه صنعت ساختمان داره استفاده میشه، پس یعنی این که ما در یک گام عقبتر تمام مردم این کشور بخوان یا نخوان درگیر داستان معماری و ساختمان هستن.
نه، برای همه مسئله است دیگه معماری.
بله، مسئله تا مسئله بسیار مهمیه، یعنی فارغ از در حقیقت بحث پوسته ها و فارغ از بحث توده حجمی و همه این مسائل، ما با یک مسئله روبرو هستیم، اونم مصرف انرژی در گام نخست قضیه. بنابراین یک مسئله ایه که حتما نیاز به یک متولی با الزام قانونی پایکار خیلی به قول معروف با تکلیف مشخص داره.
بسیار.
حالا چه اتفاق میفته؟ ما الان وجوه مختلف ساخت و معماری رو در ایران اگر بررسی کنیم،
بله،
مثلا در حوزه بحث سازندگان ساختمان،
بله،
یه حقیقت تلخ اینه که اصلا تشکل منسجم با الزام قانونی و با یا نهادی که این گروه رو بخوان در حقیقت بحث نظارتی روش داشته باشن اصلا وجود نداره. این اصلا بحث اولمون. خب یعنی خیلی عجیبم هست واقعا، میگم در کشوری که یک همچین مقیاسی داره کار ساخت صورت میگیره با یک همچین ترنوورهای مالی عجیبی.
این معنیش اینه که هر کی هر چی بخواد میتونه بسازه؟
تقریبا به این شکله.
حالا من فاجعه است که
تقریبا من وارد حالا بحث ضوابط شهرداری، بحث نظام مهندسی اینا هم میشم، چون اینا همه درگیره برای یک معماری که کار حرفه‌ای در ایران داره میکنه. به هر حال اینا همه وجوهیه که باید بهش پرداخت.
آقای دکتر، اگر بخوایم حالا سطوحی که خانم دکتر برشمردن و در واقع این بخش هایی که شما دارید اشاره میکنید رو واردش بشیم، وارد یه هزار تویی میشیم که وقت ما هم بسیار ضیقه، بعد نیستن طرفین این دعوا روی خط، به جایی هم نمیرسیم با این جریان. اجازه بدید بحث رو اینطور پیش ببریم. معماری هم مثل هر پدیده دیگری دو بعد داره، یک در واقع جسم اون جریان هست، کالبدش هست، و دیگری روحش. معماری هم و سازه و ساختمان هم دارای روح هست هر اثر معماری. آیا در سازه های امروزی، در سازه های مدرن تر، در سازه های در واقع دم دست ما که داریم میبینیم در فضای شهری یا حتی خاص‌تر، آیا این روح و این شاعرانگی وجود داره؟ آیا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه همون حسی که امروز من نسبت به یک سازه 50 سال پیش قدیمی تر دارم، نسبت به سازه امروزی که حضرت عالی و همکاران طراحی میکنید و میسازید خواهیم داشت؟
من در جواب این سوالتون که بسیار سوال بجا و درستیه و خب یه اتفاقیه، یه گمشدهیه در حقیقت در معماری معاصر و همون بحث حس فضا، روح فضا یا هر آنچه که میتونیم اسم این در حقیقت معقوله رو بذاریم. من بخوام به این سوال جواب بدم، مسئله اینجاست که ما معماری رو اگر به شکل درستش که به وجود آوردن فضایی است که این فضا در حقیقت در دل خودش راه حل‌هایی رو داره برای مشکلات پیش‌فرض، یعنی ما اگر معماری رو به این شکل نگاه کنیم و در این راه حل‌ها خب مطمئناً باید یه سری مسائل تیک بخوره، مثلا آسایش و آرامش و اینها چیزهای اولیه‌ای که حتما باید در این معماری که داره لول به لول رشد میکنه، مثلا از یک ساختمان معمولی که تمام امکاناتش هم خوبه، آسایش رو فراهم کرده، آسانسور خوبی داره، سرمایش گرمایشش خوبه،
بله،
در نهایت حالا مثال بزنیم مثلا یه هتل 5 ستاره خوب،
بله،
یک ساختمان خوبه، اما اثر معماری یا اتفاق معماری نیست. حالا این دقیقا همین داستانی شما می فهمید، یعنی خاص شدن فضا
بله.
به واسطه تجربه خاص، به واسطه به وجود آمدن یک فضای
بسیاره.
تجربه نشده یا فضایی که میتونه روح و جسم آدم ها رو ارتقا بده.
بسیار خوب. آقای مهندس شریف عزیز، من میخوام خواهش کنم که ما یه فاصله بگیریم به خاطر اینکه رنگ و رنگ برنامه بهتر و بیشتر بشه. همراه ما باشید به اتفاق خانم دکتر رضا وکیلی نژاد، بعد برمیگردیم این گفتگوی خوب رو با هم پی میگیریم. هر دو نفر موافقین؟
بله، در خدمت
هستم. پس شنونده برنامه زنده هفت اقلیم یک شنبه هستید، هفت اقلیم معماری. معماری فقط اون چیزی نیست که توی خیابون شهر میبینیم. گاهی از توی سینما میتونیم معماری رو بهتر ببینیم، حتی بهتر بفهمیم که یه فضا چطور میتونه روی آدم‌ها، روی قصه و حتی روی حال هوای یک فیلم اثر بگذاره. خیلی از فیلم‌ها اصلا معماری رو فقط به عنوان پس زمینه نمیبینن. خود خونه، شهر، ساختمان و فضایی که داستان توش اتفاق میفته تبدیل میشه به بخشی از قصه. پس شاید امروز وقتی درباره معماری حرف میزنیم بد نباشه فقط به ساختمون ها نگاه نکنیم، بریم سراغ فیلم ها و ببینیم سینما چطور معماری رو به ما نشون داده. شاید حتی از دل همین فیلم ها بتونیم چیزهایی درباره معماری یاد بگیریم که با دیدن یه ساختمون به تنهایی متوجهش نمیشیم. همراه بشیم با داوود قنبری و بخش رونوشت برابر اسب.
عرض سلام به شما دوستان عزیز شنونده، من داوود قنبری هستم و میخوام در رونوشت برابر اصلی دیگر با شما از معماری در هنر حرف بزنم. در همین ابتدا عرض کنم که استفاده دقیق و درست و هنرمندانه و نمادین از عناصر معماری که البته نشون دهنده سواد و دانش هنرمند نسبت به معماری در آثار هنری و ادبی دقیقاً یکی از مرزهای اثر با ارزش با آثار دیگر خلق شده هنری و ادبی. هرچه هنرمند آگاه‌تر باشه عموماً اثری با ارزش‌تر خلق می‌کنه. سینما رابطه بسیار عمیقی با معماری داره و در این فرصت محدود می‌خوام با نگاهی به فیلم مادر ساخته علی حاتمی نگرش این کارگردان صاحب سک و برجسته رو نسبت به نمادهای معماری در آثارش بررسی کنم. با توجه به علاقه عمیق حاتمی به فرهنگ ایرانی، در نگرش جهان ذهنی او آپارتمان نشینی یعنی از دست رفتن معنویت و عشق، چرا که در نگاه حاتمی چنین ساختمان‌های خالی از عناصر معرفتی و فرهنگی و حتی زیستی هستند. به همین خاطره که زندگی یکی از پسرهای خانواده به نام جلال الدین با بازی امین طارق سرد و بیروهه.
عشق سپر بلاست، مادر نگاه عاشقا رو داره امروز.
باد که مثل دادم شیرینه، درم بشکن بسرم، بشکن که بشه درم نمی کنیم. سرشو گرده نکنی، قضا رو به مردم
نکنی. سماور بزرگ و استکان نردکیم به قدر کفایت داریم، را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف، با آداب. سفره از صفای میزبان خرم میشه، نه از مرصف پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنید. موقع بدرقه است، البته مونده به اومدن قطار. میگه خوشانکاروانی که شب راه طی کرد، اول صبح به منزل رسیدن عالمی داره. گفتم که من با قطار شب آزمم.
در واقع حاتمی به جای اینکه به زبون بیاره شخصیت‌هاش رو در مکان و فضا نشون میده تا ما پی ببریم چطور آدمایی هستند. اما منزل مادر یک خانه سنتی ایرانیه، یک حیاط بزرگ داره که هسته مرکزی اون رو یک حوض بزرگ اشغال کرده و درخت